اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. کریستین نلسن، رئیس امنیت داخلی ایالات متحده، استعفا کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با اعلام این خبر از طریق توییتر از خدمات خانم نلسن ابراز امتنان کرد، اما دلیل را برای کنارگیری او از مقامش ارائه نداد. اما آقای ترامپ بارها از وضعیت در امتداد مرز با مکسیکو ابراز ناراحتی کرده و تحلیلگران بر این عقیده اند که با باور رئیس جمهور ترامپ، نلسن در کار خود برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجرین به جانب آمریکا به قدر کافی قوی نبوده است. رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد که ورود مهاجرین در مرز جنوبی ایالات متحده به مفهوم آلت استرال ملی است. در این اواخر رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که اگر کانگرس قوانین مهاجرت را که به گفته او پر از خالیگاه هاست تغییر ندهد، تمام و یا بخش از مرز با مکسیکو را مسدود خواهد کرد. انفجار بزرگ در یک گودام در شهر صنعا پایتخت یمن باعث کشته شدن حداقل 13 نفر و زخمی شدن بیش از 100 تن دیگر گردید. در بین کشته شدگان 7 طفل نیز شامل می باشد. گروه شورشی حوثی که از سال 2014 تا حال کنترل صنعا را در دست دارد می گوید که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی این گودام را بمباردمان هوایی کرده است. اتهامی که ائتلاف آن را رد می کند. شبکه خبری عدن که از جانب حکومت به رسمیت شناخته شده یمن اداره می شود می گوید که حوثی ها در این گودام سلاح ذخیره می کردند. مقام های صحی یمن می گویند تعداد مجروحین بیش از 110 نفر است، زیرا در اثر این انفجار مکاتب اطراف گودام آسیب دیده است. وزارت صحت لیبیا گفت که در جریان درگیری‌ها در بخش‌های جنوبی ترابلس پایتخت آن کشور 11 نفر کشته و 23 تن دیگر مجروح شده است، اما روشن نیست که قربانیان جنگجویانند یا افراد ملکی. در این حال ایالات متحده اعلام کرد که به صورت موقت شماری از نیروهای خود را که در لیبیا مستقر بودند به خاطر وضعیت خراب امنیتی از آن کشور بیرون ساخته است. این نیروها طی چند سال اخیر بر علاوه مساعدت به سربازان محلی در مقابله با تندروان داعش و القاعده از تأسیسات دیپلماتیک نیز حفاظت میکردند. هند نیز شماره از سربازان خود را که بخش از نیروهای حافظ صلح بود از لیبیا خارج ساخته است. نیروهای وابسته به جنرال خلیفه هفتر اخیراً در نزدیکی ترابلس پیشروی داشته است، عملیاتی که امکان دارد دوباره لیبیا را به جانب جنگ داخلی سوق دهد. فایر السراج، صدر اعظم لیبیا که از حمایت ملل متحد برخوردار است، میگوید قوای حکومت آماده است تا در برابر نیروهای جنرال خلیفه بلقاسم هفتر در شرق آن کشور بجنگند. صدر اعظم لیبیا همچنان جنرال هفتر را متهم کرد که وای پیشنهاد صلح حکومت لیبیا را رد کرده است. 60 پناهجوی آخری که در جمع حدود 1000 نفر دیگر 3 روز با پلیس یونان درگیر شده بودند، خیمه های خود را ترک گفتند. این پناهجویان با گرفتن یک خبر جعلی در صفحات اجتماعی مبنی بر باز شدن راه در مرزهای شمالی یونان تجمع کرده و خواستار ورود به شمال اروپا بودند. در این خبر جعلی از پناهجویان خواسته شد تا خود را به شمال یونان رسانده و خواستار بازگشایی مرزها به سمت اروپا شوند. این افراد در ایستگاه خط آهن شهر سالونیکی اقدام به تحصن نموده و با برپا نمودن خیمه های خود بر روی خط ریل مانع از حرکت قطار آهن در این ایستگاه شدند. اکثر این پناهجویان اتباعی سوریه، عراق و افغانستان می باشند. و حزب حاکم اعتدال و توسعه در ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد رسماً درخواست بازشماری تمام آرای انتخابات سراسری اخیرین کشور در شهر استانبول را بکند. نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه با اختلاف اندک کنترل دو شهر بزرگ استانبول و انقره را حاصل کرده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. با امید صحت و سلامتی شما، من نسرین محمود عزیزی برنامه صبح امروز را با گزارش های از افغانستان و جهان تقدیمتان می دارم. نخستین مسابقات رسلنگ بانوان در کابل برگزار شد. هدف از راه‌اندازی این مسابقات ترویج این رشته ورزشی در بین بانوان و افزایش نقش آنان در ورزش خوانده شده است. سمسام از سیرت چنین گزارش می دهد.
زنان افغان با گذشت هر روز قدم به جلو میگذارند. سکینه عزیزی یکی از هزاران بانوی است که با انگیزه بلند میخواهد پیشرفت کند و راه را برای زنان دیگر در عرصه ورزش باز کند. او در نخستین دور مسابقات مصر رسلینگ در کابل اشتراک کرده و به تیم ملی مصر رسلینگ بانوان راه یافته است. سکینه با صدای امریکا گفت:
مسابقه جریان داره، ما خودم اشتراک کردیم و مسابقه را بردم و دست به موقف شده مسابقه را مقصد بردم. بایسته به می زور آزمایی است، زور است، چوب است که در بین از امون میرم می باشه و دو طرف زور آزمایی میکرم برکس که چوب اگر بعد از خود دارند است.
روز یک شنبه نخستین مسابقات مصر رسلینگ بانوان در استادیوم ورزشی کابل برگزار گردید. 53 زن ورزشکار با انگیزه ها و اهداف مختلف در این مسابقات اشتراک کردند و 15 تن آنان به تیم ملی مصر رسلینگ راه یافتند. زنان ورزشکار هدف از اشتراک در این مسابقات داخلی را آمادگی برای حضور در مسابقات خارجی و نشان دادن پیشرفت افغانستان می خوانند. اما این تلاش ها خالی از مشکل نیست و نبود صلح و امنیت بزرگترین چالش است. لیدا حجازی یکی از بانوان ورزشکار گفت:
و مشکلات این بوده که در کشور ما امنیت نیست، صلح نیست که ما بتانیم به درستی به یک فضای باز ورزش کنیم. توقع ما از حکومت فقط صلح است، فقط ایست که به ورزشکارها احترام بونن، ورزشکارها رو تشویق کنن.
اما رعایت حجاب برای اشتراک در این مسابقات نیز شرط نخست است. بانوانی که میخواهند در مسابقات مصر رسلینگ در داخل و یا خارج کشور اشتراک کنند باید حجاب اسلامی را رعایت نمایند. نورالهدا راستین شیرزاد رئیس مسابقات مصر رسلینگ افغانستان گفت:
با سیستم امو فدراسیون آسیایی کدام قانون است و فدراسیون جهانی است، با مو ترتیب اینجا ما برگزار میکنیم، کدام لباس خاص دارم منطبع تمام رعایت اجاب اسلامی میتونه که در این مسابقات هم در داخل کشور هم بیرون کشور اشتراک بکنه.
اما چنین پیش شرط ها برای پیوستن به یک رشته ورزشی تعداد از زنانی را که باور به آزادی فردی و حقوق انسانی زنان دارند نگران ساخته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی می‌گوید که در کنار طالبان و جنگ‌سالاران، گروه داعش نیز به معادن افغانستان دسترسی دارد. رئیس جمهوری افغانستان میپذیرد که تلاش بیشتر نیاز است تا از استخراج معادن در تأمین رفاه عامه استفاده شود. اما او از کمک‌های تکنیکی جامعه جهانی ابراز نارضایتی کرد. خیرالله رسولی چنین گزارش می‌دهد.
معادن افغانستان، ثروت دست نخورده‌ای که به گفته نهادهای ناظر بر منابع طبیعی تا اکنون به صورت درست مدیریت نشده و برای رفاه عامه استفاده نشده است، بلکه درآمد آن به کیسه زورمندان و مخالفان مسلح دولت می‌ریزد. دولت افغانستان نیز می‌پذیرد که با وجود این منابع، حکومت‌ها تا اکنون نتوانستند برای تحقیق و استخراج آن ظرفیت‌های لازم را تربیت کند. پیر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز که روز یکشنبه در نخستین کنفرانس ملی معادن و روز جهانی جیولوژیست‌ها در ارگ صحبت می‌کرد، گفت که طالبان، داعش و جنگ‌سالاران از ادامه استخراج غیرقانونی معدن در افغانستان سود می‌برند.
Often associated to Taliban, but we know that it's not only Taliban which are conducting.
اکثرا توسط طالبان این کار صورت می‌گیرد، اما می‌دانیم که تنها طالبان نیستند که استخراج غیرقانونی معدن را انجام می‌دهند. گزارش‌های مستند در رسانه‌ها وجود دارد که داعش نیز منابع را استخراج می‌کند. این منابع برای تمویل شورشگری و همچنان تداوم جنگ در ساحات دارای معادن است. با گفته آقای مایدون، افغانستان امسال نیز از ره گذر تطهیر پول و تمویل تروریسم در فهرست کشورهای خطرناک قرار دارد. بنابراین باید به صورت جدی از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری کند. رئیس جمهور غنی در پایان این نشست گفت که در جریان 4 سال گذشته حکومت وی تلاش کرده است تا جلو قراردادهای را بگیرد که پیامد آن برای منفعت عامه نبوده و معادن این کشور جدیداً سروه شود، که این کار توسط اداره جیولوژی آمریکا صورت گرفته است. اما رئیس جمهور افغانستان افزود که ظرفیت موجود با توجه به کمک‌های جهانی پاسخگوی نیازهای شرایط کنونی این کشور نیست.
ضرورت عزیز که جیولوژی ما به صورت اساسی به و در این بخش با تمام احترام از کمک‌های تخنیکی بین‌المللی منارض است. بررسی کمک‌های تخنیکی بین‌المللی به صورت واضح از طرف وزارت محترم معدن صورت بگیرد.
همچنان رئیس جمهور افغانستان از سرمایه‌گذاران خواست که برای استخراج معدن به زورمندان رشوت ندهند و معلومات را در این خصوص دقیق با حکومت شریک سازند. دیدبان شفافیت افغانستان انتقاد دارد که حکومت افغانستان تا حال در بخش جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن نتوانسته است که پلان را طرح و عملی کند. سید اکرام افضلی، رئیس این نهاد، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در حالی که خلق دیتا ارپاسی غیر قانونی دارد و استخراج دیده مواد
این مسئله سبب می شود که مردم به ادامه استخراج غیر قانونی بپردازند. ما می دانیم منرال هایی هست که مردم آن را استخراج می کنند. اگر حکومت سهولت را فراهم سازد و به درستی نظارت کند، مردمی که اکنون در استخراج غیر قانونی دست دارند می توانند به صورت قانونی معدن را استخراج کنند. پیش از این نگرانی، سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی عضویت افغانستان را به تعلیق درآورد. این سازمان در ماه دلو گذشته دلیل این تصمیم خود را بی‌مدیریتی در سکتور معادن و بی‌توجهی حکومت در تطبیق معیارهای این سازمان اعلام کرد. بر بنیاد آمار نمونوی حکومت افغانستان، این کشور دارای 1400 نوع منرال و سنگ است و همچنان تنها در ولایت بامیان 1.8 میلیارد تن آهن و 1300 تن لاجورد در بدخشان دارد. آگاهان منابع طبیعی به این باورند که اگر برای استخراج این معدن شیوه مدیریت تغییر کند، نیروی انسانی با دانش نوین تربیت شود، تکنولوژی در این بخش به کار رود و سهولت‌هایی چون امنیت، ترانسپورت و انرژی فراهم گردد، افغان‌ها نیازی به کمک‌های جهانی نخواهند داشت.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و باز هم از افغانستان. مردمان جهان در حال روز بین المللی صحت را گرامی می دارند که در افغانستان با وجود پیشرفت های نسبی در عرصه خدمات صحی، هنوز آن کشور در زمره 17 کشور عقب مانده در امور صحی وانمود شده است. همکار ما عبدالواجد عادل با ارتباط وضعیت خدمات صحی و دسترسی مردم به این خدمات مصاحبه هایی را با دکتر محمد نوروز حقمل، پژوهشگر امور صحی، و وحید مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر صاحب حقمل، با وجود دشواری های متعددی که در افغانستان موجود است، شما خدمات صحی را در این کشور چگونه ارزیابی می کنین و بهبود نسبی را در کشور مشاهده می کنین یا خیر؟
الحمدلله در افغانستان اگر ما شما تاریخ 18 ساله را ببینیم به بخش خدمات سیوی سوارده خوبتر را داشتیم، فرصت های بسیار زیاد داشتیم، کمک های خارجی، کمک های تخنیکی در کار داشتیم، ولی با وجود از اون اما توقعات مردم ما شما، توقعات ما شما از بخش صحت برآورده نشده، به این معنی که تانوزن سالانه در حدود 400 میلیون دلار افغان ها مصرف میکنه برای اینکه که خدمات سیوی از شورای همسایه خطر میکنه که برای مردم قابل قبول هم نیست. اگر 52% مردم ما شماست پول اجیر نداشته باشه که به خدمات دیگر دسترسی کامل داشته باشه، ولی ها زمان نمیتونه سبب یزی نمیتونه که با خارج از کشور برو از خدمات سیوی استفاده کنه.
جناب مایر، شما سخنان حق ملتبه شنیدین و ارجابی شنیدر بود که در افغانستان یک سلسله بهبودی های در قسمت صحت رخ داده که جای تشویق است و میبینیم که الحمدلله در بخش های صحی در افغانستان پیشرفت های قابل قدر صورت گرفته، ولی به نظر ایشان که شاید کافی نباشه. ارزیابی حق ملتبه شما چگونه ارزیابی میکنین و خدماتی را که حکومت افغانستان فعلا به مردم عرضه میکنه تا کدام اندازه توقعات شما را برآورده میکنه؟
در قسمت ارزی خدمات صحی بدون شک که کارهای زیادی صورت گرفته در مقایسه با سالهای 2003 و 2002 اگر خود مقایسه بکنیم، هم در قسمت پابلیک هلتی آتب وقایوی و هم در قسمت ارزی خدمات شفاخانهی که شامل خدمات تخصصی و فوق تخصصی میشه پیشرفتهای قابل صورت گرفته. اما ای به این مانان است که چالش ها موجود نیست، چالش های بسیار زیاد فرارای ما هست، اما دستاورت ها را هم نمیتون نجزه بگیریم. در قسمت از این که یک تعداد سمتانه ما زیاد به کشورهای خارج میره، سال به سال این تقاضا کمتر شده میره. یکی از دلایلش در موضوعات خدمات باشه، متوقعش دلایل خاص خدا داره که به او بحث نمیخوایم بپیشم. یک براتیه که توسط یک ارگانیزیشن سالفی یا ترد پارتی انجام شده، اونا دریافتهایشان نشان میده که فلحال 3.7% از نفوس کشور اینا به خارج از کشور غرض تداعی میرن، متوقعی 94% از اینا در داخل کشور تداعی میشه و در قسمت پول که هزینه که از افغانستان به خارج از کشور سرازیر میشه قبلا در حدود 300 میلیون دلار بود که فلحال مطالعات جدید نشان میده که سال گذشته در حدود 50 میلیون دلار کاهش در ایران ماشته. خدمات صحی که در افغانستان به متنای ما عرضه میشن هم کیفیتش خوب شده و هم اون خدمات را عرضه میکنن که قبلا در افغانستان عرضه نمیشد. طور مثال که عملیات پیوند گرده در افغانستان برای طریق سکتور خصوصی شد، فعلا عملیات تعویض مفصل صورت میگیره در افغانستان، در سکتور خصوصی عملیات های باز و بسته قلبی صورت میگیره. در مجموع کارهای شده و تقاضا هم کارهای مایی است که روز به روز کمتر بزنیم. یک نمونه دیگهش دیروز ما شاید بازگشایی لابراتوار هستوپاتولوژی برای بار اول در تاریخ وزارت سرطانی افغانستان بودیم که این هم در راستای تشخیص امراض مختلف من جمله امراض سرطانی ضرورت رفتن ما رو به کشورهای همسایه کمتر می سازد.
خدمات صحی در مناطقی که در وجه دسترسی مشکل است و یا امنیت خوب نیست و یا ای تحت تسلط مخالفین قرار داره، به نظر شما چگونه خدمات صحی به وجه می رسه؟ مشکل عمده چی است؟ خاصتا رسیدن به طبقه اوناس.
بدون شک نبود امنیت و نبود بودجه کافی چالش های بزرگ است برای ارزی خدمات صحی در افغانستان. بله. در قسمت دسترسی مناطق نام شما میتونم که وزارت سرطان یک وزارت غیر سیاسی است. ما ارزی خدمات صحی را بدون در نظر داشته موقعیت جغرافیایی، تعلقات لسانی، سیاسی اینا به همه وطنهای خود عرضه میکنیم. در ساعت نام با وقت که چالش ها زیاد است، اما خوشبختانه از طریق مؤسسات غیر حکومتی که در اکثریت ولایات این عرضی خدمات میکنن ما تانستیم که در اون مناطق عرضی خدمات صحی بکنیم. ساعت که تحت کنترل مخالفین حکومت هم است عرضی خدمات صحی بکنن، اما وقتاً فوقتاً ما با چالش های بزرگ مواجه میشیم. چطور میتونیم که عرضی خدمات بکنیم؟ قسمی که من پیشتر گفتم پیشرفتی که در قسمت پرسنل طبی من جمله قابله ها رخ داده دانسته که مرگ و میر مادرها را کاهش بده.
تشکر از هر دوی شما در اشتراک در برنامه ما.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. یافته های یک معلومات تازه نشان می دهد که زنان در مقایسه با مردان به طور اوسط تقریباً 5 سال بیشتر زندگی می کنند. لیزا اشلاین خبرنگار صدای امریکا با استفاده از آمار جهانی سال 2019 سازمان جهانی صحت گزارش تهیه کرده است که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
در حالی که یافته های تازه سازمان جهانی صحت نشان می دهد که زنان از مردان بیشتر عمر می کنند، اما حد اوسط عمر زنان به دلیل مرگ میر ناشی از زایمان رو به کاهش است. این گزارش سازمان جهانی صحت همچنان نشان داده است که این وضعیت خلای بزرگ صحی است که هنوز هم در بین کشورهای ثروتمند و فقیر وجود دارد. سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از میان 41 زن یکی آن به دلیل امراض زنانه در کشورهای فقیر از بین می‌روند، جایی که دسترسی به خدمات صحی بسیار محدود می‌باشد. این آمار در حال ارائه می‌شود که در کشورهای ثروتمند یک زن از میان 3300 تن از اثر مشکلات زایمان هلاک می‌شود. سمیرا اسما، معاون عمومی بخش معلوماتی تحلیلی و تفعیز WHO میگوید که مردان در مقایسه با زنان زودتر میمیرند، زیرا مردان از خود به درستی مراقبت صحی نمی کنند و ممکن که مردان بیشتر در معرض خطر نسبت به زنان قرار داشته باشند.
In many circumstances, men use healthcare less than women. They are less likely to seek care and to continue care once diagnosed of a certain condition.
در بسیاری موارد مردان کمتر نسبت به زنان مراقبت‌های صحی را استفاده می‌کنند و زمانی که حالت خاصی در مردان تشخیص می‌شود، آنان مراقبت‌های جدی را اختیار نمی‌کنند و همچنان مردان از اثر بیماری‌های قابل پیشگیری شده و بیماری‌های عفونی قابل درمان و تصادفات ترافیکی از بین می‌روند.
در این گزارش سازمان جهانی صحت همچنان آمده است که از 40 فاکتوری که منجر به مرگ می شود، 33 آن در مردان در مقایسه به زنان رخ می دهد. به گونه مثال، مردان نسبت به زنان بیشتر سیگارت می کشند و الکل استفاده می کنند. یافته های این گزارش همچنان می رساند که میزان خودکشی ها در میان مردان 75% بالاتر از زنان است. خانم اسما علاوه کرد که بیماری های عفونی قابل درمان در بسیاری از کشورها با درآمد اوسط و پایان مخصوصا در افریقا رو به افزایش است. او به صدای امریکا می گوید که این وضعیت اضطراری خطرناک ناشی از استفاده تنباکو، افزایش استفاده الکل و غذاهای غیر صحی در این کشورها می باشد.
And in terms of leading cause of non-communicable disease related deaths are cardiovascular and ischemic heart disease.
در زمره دلایل مرگ و میر ناشی از بیماری غیر ساری، امراض قلب و رگ‌ها و بیماری‌های اسکمیک قلبی در صدر قرار دارد. اسکمیک قلبی به حالت گفته می‌شود که به خاطر نرسیدن خون حجره قلب می‌میرد. فشار بلند خون نیز عامل دیگر مرگ و میر انسان هاست. فشار بلند خون قابل پیشگیری و تداوی است، اما عامل آن تا به حال مشخص نشده است.
این مقام ملل متحد میگوید که نشری نامار در مورد مرگ ناشی از امراض عفونی قابل درمان نیاز برای در اولویت قرار دادن مراقبت های صحی را نشان میدهد. او افزوده است که افرادی که در مورد مراقبت های ابتدایی صحی معلومات حاصل می کنند، در مورد عوامل خطرناکی که منجر به مرگ های زودرس می شود نیز آگاه می شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. حفاظت از رئیس جمهوری ایالات متحده تنها شامل آماده بودن جهت جلوگیری از هدف قرار دادن وی نمی باشد. استیو هرمن، خبرنگار صدای امریکا، از مرکز تربیوی خدمات مخفی ایالت مریلند گزارشی تهیه کرده که چگونه تمام کارمندان و افسران مجبورند تا تمام تکنیک های رانندگی را بلد باشند. این گزارش را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
آیا فکر میکنید شما راننده خوبی هستید؟ تصور کنید برای این که بتوانید به وظیفه خیش ادامه بدهید باید تمام تکنیک های مربوط به رانندگی را به آسانی به کار گرفته بتوانید. باید از اساسات رانندگی دفاعی به مراتب بیشتر باخبر باشید. در اینجا این نوع رانندگی را رانندگی حفاظتی می نامند که هدف اصلی آن فقط یک چیز بوده می تواند. تامس موراج کارمند مخصوص خدمات مخفی ایالات متحده است.
Safely get the protectee out of the area where the kill zone, if you will, and to move them to a safe location.
از کسی که حفاظت می کنید او را باید به فوریت به اصطلاح از حوزه خطر بیرون کشیده و به یک جای امن به صورتی که امکان داشته باشد انتقال دهید. هزاران کارمند و افسران خدمات مخفی باید کورس های خاص 5 روزه کارمندی را برای یک جاده ای که بیشتر از 0.5 کیلومتر طول ندارد فرا گیرند. با وجود آموزش های لازم باز هم قرار گرفتن در پشت اشترنگ لیموزین طولانی رئیس جمهور که به نام کادیلاک 1 یا 20 یاد می شود کار آسانی نیست. آموزش پیشرفته رانندگی برای راندن این واسطه که 9000 کیلوگرم وزن دارد موجود است. یک کورس پیشرفته خاص دیگر نیز که از رانندگی لیموزین نیز مشکل تر است برای راندن موتورسایکل های دایر می شود که واسطه اشخاص مهم را در وقت حرکت مشایعت می کند. لیلاوید لیلامس یک افسر تکنیکی خدمات مخفی است.
It's heavy. It's almost like 900 pounds and you're running with two wheels and they make you do things that
موتورسایکلی که برای حفاظت از رئیس جمهور به کار گرفته می شود نزدیک به 0.5 تن وزن دارد و شما آن را با 2 تایر می رانید. شما را مجبور به کارهایی می کنند که تصور نمی کنید آن را انجام داده بتوانید. کارمندان خدمات مخفی تنها بر راندن موتورسایکل اکتفا نمی کنند. کارمندان و افسران باید تکنیک هایی را فرا گیرند که بتوانند انواع موتورها به شمول برقی و حتی موتورهای گلف را رانده بتوانند. در پهلوی لیموزین طولانی برای حمل اشخاص نخبه بسی نیز که به نام 20 یا نیروی زمینی نمبر 1 یاد می شود نیز وجود دارد. چون کشورهای مختلف دارای کنارهای متفاوت سرکند لذا در تأسیسات آموزشی خدمات مخفی انواع این کنارها وجود دارد که در زمان تمرینات رانندگان باید با رانندگی بالای آنها آشنا باشند. آموزش های رسمی خدمات مخفی تا سال 1970 وجود نداشت. به همان اندازه که در دیزاین وسایل اصلاحاتی وارد شد، فراگیری رانندگی نیز همزمان با آن تغییر کرده است. در گذشته ها برای ثابت نگه داشتن و جلوگیری از واژگون شدن موتورها نیز آموزش داده می شد، لیکن وسایل امروز واژگون نمی شود. در جریان آموزش رانندگی، تمرین های نیز برای روزی که رئیس جمهور به وظیفه‌اش آغاز می کند و در آن روز موتر رئیس جمهور با استگی حرکت می کند نیز اجرا می گردد و این حالت خطرات اضافی را نیز با خود دارد. خدمات مخفی نه تنها از رئیس جمهور بلکه از معاون رئیس جمهور، اعضای خانواده های آنها، رؤسای جمهور سابق و بانوان اول، رهبران خارجی مهمان و کاندیدان ریاست جمهوری در زمان کمپاین های انتخاباتی نیز حفاظت به عمل می آورند. کسانی از خدمات مخفی که برای رانندگی انتخاب می شوند باید به طور دائمی تکنیک های جدید رانندگی را فرا گیرند تا از مسافران مهمی که حمل می کنند به خوبی حفاظت به عمل آورده بتوانند.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری صبح امروز که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج پیشکش می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.